بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. تمام سلام های عالم، تمام درود های عالم به پای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و درود داریم خدمت شما دوستان عزیز، حضار گرامی، خانم ها و آقایان محترمی که با شوق بسیار این سیر تاریخی رو با ما همراه و همقدم هستید. در جلسه پیشین بحث برخورد ابوبکر و کارگزارانش رو با کسانی که در مدینه بودند و با او بیعت نکردند و به مخالفت با بیعت با او برخاستند ورود پیدا کردیم و مقداری گفتگو کردیم و خدمت دوستان اندکی گفتیم که چگونه به ابوبکر خبر دادند که علی با طلحه و زبیر و سلمان و مقداد و بسیاری از بنی هاشم و حتی عده‌ای از مهاجرین و انصار اینها در خانه فاطمه جمع شدند و قراره که با علی بیعت بکنند و اینها به زیر بار بیعت تو نمیرند و نرفتند و مخالف بیعت کردن با تو هستند. چگونه ابوبکر عمر رو با عده‌ای فرستاد تا به مقابله با افرادی که در خانه فاطمه به قول خودشون تحصن کردند و به مقابله با بیعت با ابوبکر برخواستند، ابوبکر چه فرمانی داد برای مقابله و گفته بود که اینها رو به زور برای بیعت باید پیش من بیارید. خب بیاد دارید که موقعی که ابوبکر در بستر مرگ بود خدمت شما گفتیم، گفت فاما الثلاث اللواتی وددت انی ترکتهن فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و ان کانوا قد قلقوا علی الحرب. میگه من بر هیچ چیز این دنیا متأثر و اندوهناک نیستم. این عبارت رو ابوبکر در بستر بیماریش گفت که بعد از اون هم از دنیا رفت. گفتش که من در دنیا از هیچ چیز متأثر و اندوهناک نیستم مگر در سه کار که کرده ام که ای کاش اون سه کار رو نکرده بودم. مهمترینش این بود که ای کاش هرگز در خانه فاطمه رو نگشوده بودم، گرچه برای جنگ و ستیز با من اون در رو بسته بودن. یعقوبی در تاریخ خودش سخن ابوبکر رو اینگونه آورده که ای کاش من در خانه فاطمه دختر پیامبر رو نگشوده بودم و مردان را به خانه او نریخته بودم، گرچه در آن خانه به منظور جنگ با من بسته شده بود. این سخن خود ابوبکر هست که تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 115. بعد عمر این عبارت رو خطاب به امام علی میگه، میگه ان امرتهم ان یخرقوا علیک الباب، میگه من دستورشان دادم که در خانه‌ات را آتش بزنند. داستان سوزاندن در خانه حضرت فاطمه به قدری مشهور در کتاب‌های تاریخ و مسندهای اهل سنت، صحاح اهل سته، صحاح سته اهل سنت که پس از گذشت سالها از این ماجرا، وقتی عبدالله ابن زبیر در مکه بر بنی هاشم سخت میگیره، اون موقع عبدالله ابن زبیر فرماندار مکه بوده، بعد بنی هاشم سخت میگیره تا به حکومت و فرمان روایی او گردن بگذارن، بنی هاشم زیر بار نمیرن، با او بیعت نمی کنن، دستور میده که بنی هاشم رو در دره کوهی حبس کنن، در یه دره شکاف کوهی حبس کنن، هیزم فراوانی در برابر این جمعیت در کنار دره روی هم قرار داده بود تا همه اونها رو به با آتش اون هیزم ها بسوزونن. عروه ابن زبیر، عروه برادر عبدالله است، میخواد کار برادرش رو به گونه ای توجیه کنه که برادرم داره کار درستی میکنه. این کار درستی برادرش رو به کار عمر در آتش بردن به در خانه فاطمه استناد میکنه. چی میگه؟ میگه برادرم این کار رو کرد، برادرم یعنی عبدالله ابن زبیر. کدوم کارو؟ این که بنی هاشم رو در دره نگه داشت، آتش هیزم جمع کرد و اونجا رو خواست آتش بزنه که اونها بتونن بیعت بکنن. میگه برادرم این کار رو کرد فقط برای جلوگیری از اختلاف مسلمانان و نابودی وحدت کلمه. میخواست که همه با گردن نهادن به طاعت وی به کلمه واحدهی بدل شن. همچنان که قبل از او هم عمر بن خطاب این کار رو با بنی هاشم کرده بود، که هنگامی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدن، عمر هم هیزم حاضر کرد تا آنان رو در خانه به آتش بکشه. کتاب مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 86، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید صفحه 481 و جلد 6 صفحه 285. ابوبکر جوهری در همین شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، در اونجا نقل میکنه که علی در اون هنگام که ناخواسته به مسجد برده میشد، به زور علی رو گرفتن که به مسجد ببرن تا با ابوبکر بیعت بکنه. اونجا علی میگه که انا عبدالله و اخو رسول الله، من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم. به هر حال اون حضرت رو بل اجبار نزد ابوبکر میبرن و به او پیشنهاد میدن که با ابوبکر بیعت کنن. امام علی در پاسخ میگه که من به حکومت و فرمان روایی از شما سزاوارترم، پس با شما بیعت نمی کنم. این شمایید که باید با من بیعت کنید. شما این حکومت رو به استناد خیشاوندیتون با پیامبر از انصار گرفتید، یادتونه که در بحث سقیفه. اونها هم زمام حکومت رو به این دلیل که شما خیشاوند پیامبر هستید در اختیار شما قرار دادن. من نیز همین دلیل رو در برابر که شما در برابر انصار برای خودتون آوردید، منم در برابر شما میارم. پس اگر از هوای نفستون پیروی نمی کنی و از خدا میترسی، درباره ما اهل بیت به انصاف رفتار کنید و حق ما رو در حکومت و زمامداری همونطور که انصار به شما حق دادن به رسمیت بشمورید. اگر نه، وبال این ستم که دانسته بر ما روا داشتید گریبانگیرتون میشه، یقه شما رو خواهد گرفت. عمر میگه که نه، من تو رو آزاد نمی کنم، چون میگن دست علی رو با ریسمان بسته بودند و او رو محکم گرفته بودند. میگه عمر میگه که آزاد نمی شوی مگر این که بیعت کنی. علی پاسخ میده که ای عمر، شیری رو که میدوشی بدان که نیمی از این شیر سهم تو خواهد بود. اساس حکومت ابوبکر رو که امروز شکل گرفته اینو محکم نگه دار، چرا که فردا ابوبکر همینو به تو میسپاره. به خدا قسم نه سخن تو را میپذیرم و نه از او پیروی میکنم. زیر بار نمیره مولا علی. ابوبکر میگه اگه با من بیعت نکنی من تو رو مجبور به بیعت نمیکنم. عبیدالله جراح که اونجا بوده میگه ای ابوالحسن تو جوانی و ابوبکر و عمر پیر مردانی از خیشاوندان قریشی تو هستند. تو نه تجربه اینها رو داری. ببینید اینم یکی از مسائلی بود که به مولا علی علیه السلام بها ندادن در سقیفه. همین عبارتی است که ابو عبیده جراح داره میگه. میگه تو نه تجربه ابوبکر رو داری، نه آشنایی و تسلط اینو داری که بر امور بتونی حکمرانی بکنی. من ابوبکر رو برای به عهده گرفتن چنین امر مهمی از تو تواناتر، بردبارتر و واردتر میبینم. تو هم با او موافقت کن و کار حکومت رو به ابوبکر واگذار کن. اگر بمانی و عمری دراز یابی، برای احراز این مقام هم از نظر فضل و هم از نظر خیشاوندیت با رسول خدا و هم از جهت پیش قدمیت در اسلام و مجاهده ها و کوشش هایت در راه استواری دین از همگان شایسته تر خواهی بود. اینو ابو عبیده جراح اعتراف داره میکنه در مقام علی. علی میگه که این گروه مهاجران خدا رو در نظر بگیرید، حکومت و فرمان روایی رو از خانه محمد به خانه ها و قبیله های خودتون نبرید، خانوادهش رو از مقام و منزلتی که در میان مردم دارد کنار نگذارید، حقش رو پایمال نکنید. به خدا سوگند ای مهاجران، ما اهل بیت پیامبر مادام که در میان ما خواننده قرآن و دانا به امور دین و آشنا به سنت پیامبر و آگاه به امور رعیت وجود داشته باشد، برای به دست گرفتن زمام امور این امت از شما سزاوارتریم. به خدا سوگند که همه این نشانه ها در ما جمع است. پس از هوای نفستون پیروی نکنید که قدم به قدم از مسیر حق دورتر میشید. بشیر ابن سعد وقتی که این صحبت‌های امام علی رو شنید، رو به حضرت کرد و گفت اگر انصار قبل از آن که با ابوبکر بیعت کنند این سخنان رو از تو شنیده بودند، قطعاً در پذیرش حکومت و فرمان روایی تو اختلاف نمی کردن. اما حالا چه کار می شه کرد که اونها با ابوبکر بیعت کردن و کار از کار گذشته؟ امام علی در اون وقت بیعت نکرد، برگشت به خانه خودش و خانم فاطمه زهرا هنگامی که دید با همسرش علی و زبیر چه کار کردن اینها، بر در خانه خودش ایستاد و رو به ابوبکر کرد و گفتش که ای ابوبکر، چه زود در مقام نیرنگ با خانواده پیامبر خدا بر اومدی. به خدا قسم تا زنده ام با عمر سخن نخواهم گفت. در حالی که خانم فاطمه زهرا به شدت اینجا گریه میکرد و ناراحت بود از این مسئله، از خانه بیرون آمد، از میان مردم عبور میکرد و اونها رو از نزدیکی خونه خودش دور میکرد، پس میزد و خطاب به مهاجمانی که آمده بودند خانه فاطمه رو اشغال کرده بودند فریاد میزد که از خانه هم بیرون برید، به خدا قسم اگر نرید سرم رو برهنه میکنم و به خدا شکایت میکنم. این سرم رو برهنه میکنم رسمی بوده در اعراب اون موقع برای تظلم خواهی، برای دادخواهی رسم بوده. خانم فاطمه زهرا میگه که اگر از خانه من بیرون نری سر برهنه میکنم و به خدا شکایت میکنم. به هر حال با شنیدن این تهدید مهاجمان و کسانی که در خانه فاطمه بودن اینا بیرون رفتند و اونجا رو ترک کردند. وقتی که کار بیعت با ابوبکر در سقیفه به پایان رسید، روز سه‌شنبه و چهارشنبه بود و همه مردم در مسجد با ابوبکر بیعت کردند، امام علی از خانه بیرون آمد و رو به ابوبکر کرد و گفتش که کارهای ما مسلمان‌ها رو تباه کردی و هیچ مشورتی نکردی و حق ما رو نادیده گرفتی. ابوبکر جواب داد که بله درسته، اما من از بروز فتنه و آشوب میترسیدم، میترسیدم اگر من این شرایطی که به وجود آمده را قبول نکنم احتمال داره که وحدت مسلمین به هم بریزه. اینه که یعقوبی در تاریخ خودش جلد 2 صفحه 105 در اونجا میگه که گروهی دور علی رو گرفتند و خواستند با او بیعت کنند، اما حضرت علی به اونا گفت فردا صبح با سرهای تراشیده همینجا حاضر باشید. وقتی که صبح شد از اون عده به جز 3 نفر حاضر نشدند. از اون پس علی شب هنگام با خانم فاطمه زهرا، ایشون سر به اصطلاح بر یک چارپای سوار می‌کردند، به در خانه انصار می‌رفتند و از انصار می‌خواستند که با اونها در بازپس گرفتن حق علی اونها رو یاری بدن. خانم فاطمه زهرا اونها رو به یاری علی تشویق می‌کرد، اما انصار چه جوابی دادند؟ انصار گفتن که ای دختر پیامبر، ما با ابوبکر بیعت کردیم، دیگه کار از کار گذشته، اگر پسر عمویت برای به دست گرفتن زمام خلافت بر ابوبکر پیشی گرفته بود و قبل از ابوبکر پیش ما می اومد، البته ما ابوبکر رو نمی پذیرفتیم و با علی بیعت می کردیم. در اینجا بود که امام علی در پاسخ اونها گفتش که آیا انتظار داشتید که من جنازه پیامبر خدا رو بدون غسل و کفن رها کنم و برای به دست گرفتن خلافت و جانشینی با مردم درگیر بشم؟ و خانم فاطمه زهرا اضافه میکنه که ابوالحسن اونچه رو که شایسته بود انجام داد، اما مردم کاری کردن که سالها بعد خدا به حسابشون خواهد رسید و باید جوابگوی اون باشن. این موارد در این دوره ها به وجود آمده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت مسلمان ها بعد از خودش برنامه‌ریزی دقیقی کرده بود. یکی از موارد این برنامه ها همون نزول آیه تطهیر بود که در این باره ام سلمه این گونه روایت میکنه که وقتی که پیامبر در خانه ما بود آثار رحمت الهی رو دریافت کرد. بعد گفت اهل بیت منو بگید بیان. پرسیدم اهل بیت شما کیا هستند؟ فرمود علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد میگه اینها آمدن. پیامبر حسن و حسین رو روی زانوان خودش نشون و علی و فاطمه رو در جلو و پشت خودش قرار داد. بعد کساء یمانی رو از روی تخت برداشت بر روی سر خودش و اونها گسترد و گفتش که بار الها اینها اهل بیت من هستند. در این هنگام بود که این آیه 33 سوره احزاب نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه میگه گفتم یا رسول الله آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ فرمود تو بانوی خوبی هستی ولی از اهل بیت من نیستی، از زوجات پیامبری. و گفتیم که بعد از نزول این آیه بود که پیامبر روزی 5 بار هنگام هر نماز به در خانه علی و فاطمه که در مسجد باز می شد می آمد و دست بر در می گذاشت و می فرمود السلام علیکم یا اهل البیت. سپس آیه مذکور رو، همین آیه 33 احزاب رو تلاوت می کرد و بعد اونها رو به نماز جماعت فرا می خواند و می فرمود الصلات الصلات. چون در خانه فاطمه در مسجد پیامبر باز می شد تمام صحابه این عمل پیامبر رو با این خانه و اهل این خانه روزی چند بار می دیدن. این عمل پیامبر باعث روشنگری شد، اما زشتی کار بعضی از اصحاب پیامبر باعث شد که این سنت پیامبر و حق اهل بیت به این شکل نادیده گرفته بشه و جریان اسلام، حقیقت اسلام، حقیقت قرآن با این حرکت ناشایسته عده‌ای منفعت پرست به انحراف دچار شد و این انحراف اسلام بعد از پیامبر رو دچار تشتت، تفرقه، زلالت، کینه و خونخواهی کشاند که این محور ادامه پیدا کرد تا سال 61 هجری که کینه ها و حقد ها و دشمنی ها در عاشورای حسینی خودشو به منصه ظهور رسوند و با اهل بیت پیامبر همون کاری رو کردن که در تاریخ نوشتن این وقایع جزء ننگین ترین و سخت ترین وقایع تاریخی صدر اسلام به حساب میاد. خب بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. قصدمون از بیان کردن این قسمت از شرایط تاریخی این بود که بدانیم پایه انحراف و زاویه انحراف خطوط مسلمین و مسلمانان از کجا آغاز شد، چرا آغاز شد و از کی حق اهل بیت زیر پا گذاشته شد و حاضر شدند که خانه دختر رسول خدا، خانه اهل بیت رو به آتش بکشند ولی دست از منفعت‌های قبیله‌ای و قومی، منفعت‌های دنیایی خودشون بر ندارند. ادامه مباحث رو انشالله به جلسات آینده واگذار میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.